با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان امروز در مراسم نسبتاً مختصر تجلیل می شود. گروه های مسلح غیر مسئول در غور امنیت مردم را تهدید می کنند. در گزارش مفصل همچنان مشکلات اجتماعی اقلیت های سیک در افغانستان را هم بررسی خواهیم کرد. گزارش های دیگر هم داریم و اما در آغاز ساعت سرویس خبری با جاوید حسن زاده. فکر میکنم مشکل تکنیکی به وجود آمده که تا به حال اخبار آمده نیست و یا فکر میکنم که واس ارتباط ما با استودیوی رادیو آزادی در کابل قطع شده. به هر حال در جریان ساعتی که با هم هستیم گزارش های مفصل داریم به شما. حالا ارتباط ما با کابل برقرار شد. این هم خبر هست.
امروز 28 اسفند مصادف است با 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. ریاست جمهوری افغانستان میگوید پیام‌های تبریکی برخی از سران کشورها به مناسبت این روز به افغانستان موصلت کرده است. ترجمان یک گروه افغان‌های مهاجر سگ در بریتانیا میگوید که این پناهجویان 18 ساعت را در یک کانتینر سپری کردند که مهاجرای هوای آن کاملا بسته بودند. و حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان اعلام کرده است که نمایندگان این حزب در پارلمان استعفا خواهند داد. تفصیل اخبار. امروز 28 اسفند با 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان مصادف است. 95 سال پیش از امروز افغانستان استقلالش را به طور رسمی از حکومت وقت بریتانیا حاصل کرده و به حیث یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید این روز ملی طی مراسم ویژه با حضور داشت مقامات ارشد سیاسی در کابل برگزار می شود. ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مراسم سمه ویژه بر علاوه حامد کرزی رئیس جمهور، مقامات سیاسی، منصوبین نظامی کشور و دیپلماتان خارجی اشتراک میکنند. در گذشته همچون روزهای ملی در کشور به گونه گسترده تجلیل میشد، اما از چند سال بعد این حکومت افغانستان از روزهای ملی به طور مختصر و محدود یاد بود مینمایند. ریاست جمهوری افغانستان پیام های تبریکی برخی از سران کشورها را به مناسبت 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان دریافت کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید سران کشورهای هند، پاکستان، روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا با فرستادن پیام های سال روز استقلال افغانستان را تبریک و تهنیت عرض نمودند. رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان در پیام مشترکشان گفتند افغانستان و پاکستان می توانند با بهبود روابط فضای صلح پایدار ترقی و توسعه را در منطقه تحکیم ببخشند. صدر اعظم هند نیز حمایتش را از روند صلح افغانستان اعلام کرده است. همچنان سران کشورهای چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا به ادامه همکاری ها با افغانستان تعهد کردند. ترجمان یک گروه افغان‌های مهاجر سگ در بریتانیا میگوید که این پناهجویان 18 ساعت را در یک کانتینر سپری کردند که جای هوای آن کاملا بسته بودند. این افغان‌ها در 16 ماه آگوست توسط کشتی که از بلژیم حرکت کرده بود با یکی از بنادر شرقی لندن رسیدند. یکی از اعضای این گروه هلاک شده است و وضعیت 34 نفر دیگر خوب نیست. کمال جیت سنگ ماتاهورا، ترجمانی که توسط پلیس استخدام شده است، با شبکه خبری آی تی وی گفته است که 15 خانواده داخل این کانتینر بودند و گفته او همه آنها افغان‌های باشنده کابل هستند که توسط یک موتر باربری تا اروپا آمدند. اقلیت تقریبا 3000 نفری سکها در افغانستان زندگی می کنند و با برخوردهای نامناسب از جمله تبعیض مواجهند. وزارت داخله بریتانیا میگوید همه این 34 نفر در این کشور تقاضای پناهندگی را کردند. مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگن تدابیر لازم را برای انتقال عازمین حج به عربستان سعودی اتخاذ نمودند. با گفته این مقامات عازمین حج امسال از بی‌نظمی‌ها شکایت نخواهند کرد. دایالحق عابد معین این وزارت میگوید امسال $320 آمریکایی قیمت مصرف اجاد کاهش یافته است. از سوی دیگر اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان گفته است که عربستان سعودی با شرکت‌های هوایی افغانی اجازه داد تا در انتقال زائرین حج در سال جاری به آن کشور از سیارات موجود در شرکت هایشان استفاده کنند. محمود شعبیبی معاون اداره دیروز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان اعلام کرده است که نمایندگان این حزب در پارلمان استعفا خواهند داد. عمران خان همراه با هزاران طرفدارش چند روز است که با تجمع و تظاهرات در اسلام آباد خواستار کنارگیری نواز شریف صدر اعظم فعلی آن کشور شده است. عمران خان کرکت باز سابق و رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان انتخابات پارسال در پاکستان را که در نتیجه آن نواز شریف صدر اعظم شد تقلبی عنوان می کند. عمران خان دیروز با عامیانش در اسلام آباد گفت تا زمانی که نواز شریف استعفا ندهد بل های برق و سایر خدمات به شمول مالیه های حکومتی را نپردازند. شماری از احزاب دیگر این اظهارات عمران خان را مخالف دموکراسی دانستند. آتش بس میان اسرائیل و گروه های فلسطینی در غزه برای 24 ساعت دیگر به هدف ادامه مذاکرات در مورد آتش بس طولانی تمدید شد. این در حالی است که آتش بس پنج روزه میان هر دو طرف دیشب به پایان رسید. تمدید آتش بس 24 ساعته میان اسرائیل و فلسطینیان دیشب از سوی هیئت فلسطینی در قاهره جایی که مذاکرات غیر مستقیم میان دو طرف به میانجیگری مصر جریان دارد اعلام گردید. یکی از شرایط اسرائیل برای تامین آتش بس دراز مدت در غزه خلاص شدن گروه حماس است، اما گروه حماس تاکنون این خواست اسرائیل را نپذیرفته است. درگیری ها میان اسرائیل و گروه حماس که 8 جولای آغاز شد تا حال 1950 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته از خود بر جا گذاشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین میگوید در حمله دیروز جدای طلبان طرفدار روسیه ده ها فرد ملکی کشته شدند. اندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران گفت افراد ملکی زمانی کشته شدند که کاروان سرویس هایی که پناهجویان را از شهر لوهانسک انتقال میداد هدف قرار داده شد. اگرچه کیف جدای طلبان طرفدار مسکو را مسئول این رویداد میخواند، اما جدای طلبان این اتهام را رد کرده و آن را تبلیغات منفی کیف بر علیه خود خواندند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا وقوع حمله را محکوم کرده است. ماری هارف سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفته است ایالات متحده تاکنون نمیتواند دست داشتن یکی از دو جناح درگیر را در این حمله تایید کند.
We strongly condemn the shelling and rocketing of a convoy. It was bearing internally displaced persons.
ما حمله راکت‌ها و توپخانه‌ها بر کاروانی که بیجوشتگان داخلی را از لوهانسک انتقال می‌داد، شدیداً محکوم می‌کنیم. همچنان با خانواده‌های این رویداد ابراز همدردی می‌کنیم. آنها می‌خواستند که از محل درگیری بیرون شوند، اما خود قربانی درگیری شدند. همه طرف ها باید هر اقدام احتیاطی را برای حفاظت جانهای مردم انجام بدهند و ما قادر به تایید اینکه چه کسی مسئول این رویداد است تا هنوز نمی باشیم، مگر به دنبال آن هستیم.
در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است با اوکراین مسئله بزرگ بین المللی به یک موافقه دست یافته که زمینه را برای انتقال کمک های بشری روسیه به اوکراین فراهم می سازد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این برنامه. نود و پنجمین سال روز استرداد استقلال افغانستان امروز در مراسم نسبتاً مختصر تجلیل می شود. گروه های مسلح غیر مسئول در غور امنیت مردم را تهدید می کنند.
6700 تفنگ سبک و سنگین به اختیار افراد غیر مسئول است که واقعاً در بدامنی های ولایت غور سهم دارند.
در گزارش مفصل مشکلات اجتماعی اقلیت‌های سیک در افغانستان را هم بررسی خواهیم کرد و در رویدادهای جهان می‌شنوید که در حمله بالای یک کاروان بی‌جا شده‌های جنگ در اوکراین ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. با سلام و صبح بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه و آرزوی صبح خوشتان را داره. امروز 28 اسد 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. 95 سال پیش از امروز افغانستان استقلالش را به طور رسمی از حکومت وقت بریتانیا حاصل کرد. انتظار می رود از این روز در مراسم نسبتا مختصر امروز در کابل تجلیل شود. شماری از کشورهای جهان از جمله پاکستان، هند، روسیه و ایالات متحده آمریکا 95مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را تبریک گفتند. بیشتر در این باره از فرشته نگاه میشنویم.
امسال سالگرد استرداد استقلال کشور در حال فرا می رسد که افغانها در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری و آغاز کار رئیس جمهور جدید می باشند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در پیامش گفته است که این انتظار باید هر چیز زودتر به پایان برسد تا افغانها یک گام دیگری را در مسیر دموکراسی بردارند. از سوی دیگر زایر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد مراسم ویژه تجلیل این روز بر رادیو آزادی میگوید:
امروز مراسم ویژه در کنار منار استقلال به یاد شهدای استرداد استقلال افغانستان و همچنین بیاد قاضیان استقلال و همچنین بیاد همه شهدای جهاد مقاومت و شهدایی که در طول تاریخ افغانستان به خاطر دست دارن، مراسم ویژه توسط جلال ماب رئیس جمهور به منار استقلال گذاشته میشه.
در گذشته همچون روزهای ملی در کشور به گونه گسترده تجلیل میشد، اما از چند سال به این سو حکومت افغانستان از روزهای ملی به طور مختصر و محدود یاد بود می نماید. زایر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان علت این را که چرا 95 سال روز استرداد استقلال افغانستان به طور گسترده با حضور داشت مردم تجلیل نمی شود می گوید:
در چنین شرایطی که افغانستان از لحاظ اقتصادی مشکل داره و همچنین از لحاظ امنیتی هم مشکل داره.
در پیام تبریکی که از سوی ممنون حسین رئیس جمهور و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به مناسبت سال روز استرداد و استقلال افغانستان عنوانی رئیس جمهور کرزی فرستاده شده، خاطر نشان گردیده است که افغانستان و پاکستان دارای مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی بوده و این دو کشور میتوانند روابط میانشان را نزدیکتر ساخته و فضای صلح پایدار، ترقی و توسعه را در منطقه تحکیم ببخشند. نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز در پیام تبریکی خود گفته که هند من حیث کشور دوست و همسایه نزدیک افغانستان بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری های استراتژیک ارزش قائل است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام گفته است روابط بین افغانستان و روسیه بر مبنای اصول دوستی و احترام متقابل استوار می باشد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در پیام ارسالیش روی حمایت کشورش از روند صلح و بازسازی افغانستان تاکید ورزیده است. همچنان باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با فرستادن پیام به رئیس جمهور کرزی گفته است آمریکا منتظر نتایج پروسه انتخابات است. در این پیام آمده است که آمریکا به حمایت مردم افغانستان در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت کنید. در ولایت غور افراد مسلح غیر مسئول امنیت را مختل کرده و زندگی مردم را تهدید می کنند. مقام های محلی نیز با تایید این مشکل از کابل خواستار کمک شدند. مردم ولایت غور می گویند که از این بابت به سطوح آمدند و می خواهند که امنیتشان هرچه زودتر تأمین شود. شاپور صابر از غور گزارش می دهد.
سید انور رمتی والی غور میگوید در صورتی که دولت مرکزی نیروهای امنیتی آنان را افزایش ندهد، مشکلات امنیتی در این ولایت بیشتر خواهد شد. آقای رمتی گفت اگر این وضعیت ادامه یابد، تأثیرات آن به ولایات دیگر حوزه غرب افغانستان سرایت خواهد کرد.
عمدترین مشکلی هم که ما داریم کمبود پرسنل امنیتی در سطح ولایت غور است و مهمترین اعتراضی هم که ما داریم است که تعبیه قوت ها در سطح زون غرب متناسب با وضعیت جغرافیایی نیست و اگر غور ناامن شود بسیار مشکل است که ما بتونیم امنیت در هرات بریم، امنیت در بادغیس بریم، امنیت در فرا بریم. این مشکل به گذشته هم بوده، حالی هم هست. متاسفانه تا حال با همه تلاش که صورت گرفته طرف مسئولین بخش امنیتی نقص طرف نشد.
ولی غور گفت مکنون در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت مخالفان دولت جای گرفته که شمار زیادی از آنان از سوی شورای کویته پاکستان حمایت می‌شوند. آقای رحمتی میگوید همکنون پاکستانی‌ها تلاش دارند تا برنامه‌های را به خاطر جنگ با نیروهای محلی در این ولایت تنظیم کنند. او همچنان ادعا می‌کند که تعدادی از گروه‌های دیگر غیرمسئول از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان پشتیبانی می‌شوند، اما او از افشای نام این افراد خودداری کرد.
ما با دو دسته مشخص مواجه هستیم. یک دسته طالبای مسلح است که اینا در ارتباط بسیار نزدیک با شورای کویته کار میکنن. همین حالا پاکستانی ها مشغول تنظیم و مدیریت جنگ و خرابکاری هستند. این تعداد به 2500 نفر مسلح در قالب گروپ های مختلف در 67 ولسوالی تعداد ما میرسه.
جنرال محمد فهیم قائم قمندان امنی ولایت غور موجودیت گروه های مسلح غیرمسئول را از جدیترین مشکلات امنیتی در این ولایت میداند. آقای قائم از مقامات مرکزی افغانستان میخواهد تا برای سرکوب مخالفان مسلح دولت بر افزایش نیروهای امنیتی در این ولایت تجدید نظر کند.
تقریبا 6700 تفنگ سبک و سنگین به اختیار افراد غیر مسئول است که واقعا در بدامنیای ولایت غور اینا سهم دارن. اینا کارهای میکنن که حق انسان میگیرن، بالای مردم ظلم میکنن. نیروهای امنیتی سعی کرده، تلاش کردیم که تعداد زیادش دزگیر بکنن، خل سلا بکنن، همه می با یک عملیات بزرگ و یا گسترده ضرورت داره.
از سوی هم حسن حکیمی معاون شبکه نادهای جامعه مدنی در ولایت غور میگوید شواهد نشان میداد که شمار از این گروپ ها از سوی مقامات مرکزی افغانستان و مقامات محلی حمایت میشوند. آقای حکیمی همچنان نمایندگان مردم در ولسیجگ را متهم به حمایت گروپ های مسلح غیر مسئول میکند.
در حدود 10000 فرد مسلح و 3000 مخالف دولت در اینجا وجود داره که اگر ما ایر مقایسه کنیم با نیروهای امنیتی چند برابر نیروهای امنیتی میشه. یکی از بسترهایی که طالب در اینجا قدرتمند کرده و زمینه حضور طالب و فعالیت افراد مسلح غیر مسئول هست. افراد مسلح غیر مسئول نکی هستند، یا وابسته با اداره محلی هستند، یا وابسته با وکلا هستند، یا وابسته به احزابی هستند که در دولت افغانستان قدرت دارند، یا وابسته به خود مقامات دولتی افغانستان هستند.
این مشکلات در حال مطرح می شود که شمار از مقامات ملی در این ولایت می گویند که قمندانان مسلح غیرمسئول در بعضی از مناطق زندانهای شخصی را فعال کرده و مردم را مورد آزار و شکنجه قرار می دهند. با این حال کارشناسان در غور هشدار می دهند اگر مسئولان بلندپایه دولتی اقدامات را برای از بین بردن مشکلات موجود نکنند، بیم آن وجود دارد که فاصله میان دولت و مردم افزایش یابد و جوانان اجباراً به صفوف مخالفان مسلح دولت بپیوندند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی را به شما داریم، ما را همراهی کنید. ترجمان یک گروه افغانهای سیک در بریتانیا میگوید که آنها 18 ساعت در یک کانتینر سپری کردند، کانتینری که مجراهای هوای آن کاملا بسته بودند. این افغانهای پناهجو در 16 ماه آگست توسط کشتی که از بلژیم حرکت کرده بود به یکی از بنادر شرقی لندن رسیدند. یکی از اعضای این گروه هلاک شده است و 34 نفر دیگر وضعیت صحی خوب ندارد. ترجمانی که توسط پلیس استخدام شده است میگوید که همه این افغانها باشنده کابل هستند که توسط یک موتر باربری تا اروپا آمدند. اقلیت تقریبا 3000 نفری سیکها در افغانستان زندگی میکنند و با برخوردهای نامناسب از جمله تبعیض مواجهند. چگونگی وضعیت زندگی سیکها در افغانستان را ستار فروغ در این گزارش بررسی کرده است.
سونی سنگ 21 سال دارد و به تازگی به آوازخوانی رو آورده است. وی با خانواده‌اش در کارتای پروانه شهر کابل که یک زمان منطقه سکونت سکها و هندوهای متمول بود زندگی می نماید. حالا در ساحه درمسال کارتای پروان هندوها و سکها که باشندگان اصلی این منطقه بودند با بسیار ندرت به چشم می خورند.
قدرت که سب بنده، قدرت که سب بنده.
سونی سنگ می گوید که جامعه سگ و هندو در افغانستان بنابر وضعیت ناگوار و برخورد نامناسب مردم به فرار مجبور شده است. سونی سنگ که در طفولیت با خانواده خود به هند فرار کرده بود، خرسند است که دوران کودکیش به گفته او دور از ساحه تبعیض موجود در برابر سگها و هندوها در افغانستان سپری گردیده است. سونی سنگ میگوید بنابر شرایط نامساعد نتوانست که بالاتر از صنف نهم درس بخواند. وی میگوید که حالا به هدف خدمت به افغانستان برگشته است. به گفته سونی سنگ، حکومت افغانستان و جامعه جهانی طی سالهای اخیر در راستای تأمین حقوق ابتدایی اقلیت‌های مذهبی در این کشور توجه بیشتر به خرج ندادند.
تجارت افغانستان یا اقتصاد افغانستان و آسیکا یا اندو تشکیل میدادن. البته امروز در افغانستان چرت به طوری آمد که امروز غریب ترین اشتکا هستند که از کسایی که از تجارت امروز شاگردی های که کسایی که پیش خودشان شاگرد بود در منده دکان های منده یا کتایی بود یا بزرگی رفتوشی بود امروز مالک های دکان پیش شاگرد های خود شاگرد هستند.
به اساس گزارش ها در اواخر سالهای دهه 90 حداقل 3000 خانواده سگ و هندو در کابل میزیستند که در جریان سالهای جنگ تا حد زیاد خانه ها و سرمایه هایشان چور و چپاول گردیدند. سونی سنگ می گوید که در حال حاضر تعداد خانواده های سگ و هندو در کابل بیشتر از 50 خانواده نیست.
کلانترین مشکل از یا از هندو سوزانشان از وقتی که مرده کسی در خانه کس مرده را خدا دور داشته باشه کسی میموره. پیش از این که کس مرده را گریان نمیکنه، اول کس جایش گریان میکنه، در راستا جمهوری میرن اینا عرض میکنن که امنیت از اینا گرفته شوه. بعد از اون دولت هم طرف ما خدر توجه نداره.
اطفال سگ و هندو در کابل تنها یک مکتب دارند که به گفته سونی سنگ این مکتب هم پس از چند سال سعی و تلاش آنها در منطقه شوربازار فعال شده است. وی گفت که موجودیت تبعیض در برابر سگ‌ها و هندوها در افغانستان به تفاوتی حکومت و محدودیت امکانات اجتماعی از عواملی هستند که بسیاری از سگ‌ها و هندوها را مجبور به فرار از این کشور نموده است. به اساس یک گزارش روزنامه اندپندنت، 35 مهاجر غیر قانونی که با تازگی به چنگ پلیس بلژیم افتادند سگ‌های افغانستان بودند. این افراد به انگلستان می رفتند و در میان آنها اطفال نیست بودند. این گروهی از مهاجرین غیر قانونی در داخل یک کانتینر که توسط یک کشتی بزرگ انتقال می شد موجود بودند. قرار است که تمامی نیروهای بین المللی تا پایان امسال میلادی افغانستان را ترک کنند. جنجال های انتخاباتی در افغانستان نگرانی های را در مورد بی‌ثباتی سیاسی در این کشور سبب شده است. سونی سنگ می گوید مانند بسیاری از افغانها به نتایج انتخابات امیدوار بوده، اما وضعیت مجهول سیاسی او را مایوس نموده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را دونه.
حالا شنونده ای رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همی امواج پخش می شوند. حدود 5 ماه است که در هر گوشه و کنار افغانستان از انتخابات سخن گفته می شود. بی سرنوشتی نتایج انتخابات بالای اقشار مختلف افغانستان تأثیر گذاشته است، به خصوص بالای کسبه کاران، سرمایه گذاران و دکانداران. یکی از میوه فروشان شهر کابل:
دنیمی شرایطی که فعلا است که همین مسئله انتخابات است، کار بار غریبی ما به خیدست مابسته است. یک نفر یک ساتر خربوزه میخره در سر کراچی خود استاد میکنه، جنجال که شروع میشه کاربارش نمیشه.
این میوه فروش شهر کابل تا لحظات بعد در برنامه رنگهای زندگی بیشتر به ما و شما خواهد گفت. و حالا هم سلطان محمد سرور شماره از نشریه های پرتیراژ جهان را مرور میکنه و ببینیم که در رابطه با افغانستان و پاکستان چه مطالب چاپ شدن.
چندین روزنامه غربی و برطانوی درباره دریافت ده ها پناهجوی افغان در یک کانتینر در این کشور و تظاهرات جاری در اسلام آباد مطالب نشر کردند. از این جمله روزنامه دیلی تلگراف در عنوان خود می نویسد کسانی که در این کانتینر باربری دریافت شده اند سکان افغانند. روزنامه از قول پلیس برطانیا می نویسد این 35 نفر به شمول زنان و کودکان در حالت زار در این کانتینر دریافت شدند که یکی آنها جان سپرده بود. دیلی تلگراف می افزاید که این پناهجویان از داخل کانتینر برای کمک فریاد می زدند. روزنامه می نویسد که این 34 نفر که سخت تشنه و به اسهال مبتلا بودند، پس از معاینات و تداوی لازم 30 نفر آنها مرخص و به مقامات نیروهای سرحدی سپرده شدند. کمیته صلیب سرخ بین المللی برای این افراد غذا و دیگر وسایل تدارک دیده است. روزنامه می نویسد که سکان افغان که زمان تعداد آنها به 100 هزار نفر می رسید، در جنگ چند دهه اخیر سخت آسیب دیده، اکثر آنها افغانستان را ترک گفتند. از سوی دیگر نشریه فارن پالیسی امریکا در شماره اخیر خود این سؤال را مطرح می سازد که تظاهرات خیابانی در پاکستان چرا مؤثر بوده می تواند؟ نشریه می نویسد که پاکستان سابقه دیرینه تظاهرات خیابانی دارد و تظاهرات جاری مهم و قابل توجه است چون سرنوشت حکومت نواز شریف به آن وابستگی دارد. در این حال این سوال هم مطرح است که چرا تظاهرات خیابانی بعد از هر دهه در پاکستان به یک وسیله نیرومند سیاسی مبدل می شود؟ نویسنده می افزاید که او بیان دارد که مقامات پاکستانی و آمریکایی در سال 2007 درباره تظاهرات روز افزون با هم صحبت کرده در مورد عواقب آن ابراز نگرانی کرده بودند. نشریه می افزاید که آن زمان رئیس جمهور پاکستان جنرال پرویز مشرف رئیس ستر محکمه را برکنار ساخته بود و به تظاهرات هزاران نفر که به حمایت از حقوقدانان راه اندازی شد توجه نکرد. حقوقدانان آن زمان چون یک جریان مخالف حکومت ظاهر شدند، زمامداران نظامی محبوبیت خود را از دست دادند. مشرف از سرقماندانی اردو استعفا داد و مجبور شد که یک سال بعد از ریاست جمهوری هم کنار رود. نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد سرنوشت حکومت نواز شریف در برابر تظاهرات مردم را پالیسی های رقم می زند که در ایام زمامداری خود برا انداخته است. به طور مثال مشرف که از گذشته با اردو جنجال داشت، دوسیه ایام زمامداری مشرف را دوباره به جریان انداخت. او همچنین به نتایج و عواقب عملیات در مناطق قبایل روبرو می باشد. در این حال اقتصاد پاکستان چون گذشته ناگوار بوده و کدام تغییر مثبت در زندگی مردم عادی رونما نشده است. نشریه فارن پالیسی در اخیر تحلیل خود می نویسد که عبرت گرفتن از تظاهرات خیابانی آسان است. رهبران پاکستان باید برای فرمان روایی مردمی مؤسسات دولتی را تقویت بخشیده اول از پارلمان آغاز کنند. به این معنا که نواز شریف و دیگر رهبران آینده باید از طریق پارلمان حکومت کنند و مخالفان خود را نیز به این عمل تشویق کنند.
ساعت 9:26 دقیقه به وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان دیگر خبرهای رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
Российской Федерации неизменный исход.
Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان را هم از اوکراین آغاز میکنیم. سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین میگوید در حمله دیروز جدایی طلبان طرفدار روسیه ده ها فرد ملکی کشته شدند. اندری لیسینکو سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران گفته است که افراد ملکی زمانی کشته شدند که کاروان سرویس هایی که پناهجویان را از شهر لوهانسک انتقال میداد هدف حمله قرار گرفت. اگرچه کیف جدایی طلبان طرفدار مسکو را مسئول این رویداد میخواند، اما جدایی طلبان این اتهام را رد کرده و آن را تبلیغات منفی کیف بر علیه خود میدانند. بیشتر در این باره از فرشته نگاه میشنویم.
کیف میگوید یک کاروان از افراد ملکی در انگام سفر مورد فیر راکت های گراد از سوی جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار گرفت که در نتیجه آن ده ها فرد ملکی کشته شدند. گزارش ها آکیند که این کاروان پناهجویان را که در میان آن اطفال و زنان نیز شامل بودند از شهر لوهانسک انتقال میداد. اگرچه کیف جدایی طلبان طرفدار مسکو را مسئول این رویداد میخواند، اما جدایی طلبان این اتهام را رد کرده و آن را تبلیغات منفی کیف بر علیه خود خواندند. اندری پورگن معاون صدر اعظم جمهوریت نامنهاد مردم دونسک این ادعا را رد کرده و گفته است جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه ظرفیت نظامی برای پرتاب راکت های گراد را ندارند. اما منابع خبری شورشیان دیروز خبر دادند که تبادله آتش توپخانه میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی اوکراین در منطقه‌ای که کاروان موترهای پناهجویان در حرکت بود ادامه داشت. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا وقوع این حمله را محکوم کرده است. ماری هارف سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفته است ایالات متحده تا کنون نمیتواند دست داشتن یکی از دو جنای درگیر در این حمله را تایید کند. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است با اوکراین و صلیب سرخ بین المللی به یک موافقه دست یافته که زمینه را برای انتقال کمک‌های بشری روسیه به اوکراین فراهم می‌سازد. سرگی لاوروف این اظهارات را یک روز پس از ملاقات 5 ساعته با وزرای خارجه اوکراین، آلمان و فرانسه امروز بیان کرد. از سوی دیگر فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیروز در مورد نشستی که با وزرای خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه روی بحران اوکراین داشت گفت مذاکرات خیلی دشوار بود اما پیشرفت‌های در آن صورت گرفت. او میگوید مذاکرات دشوار بود اما امیدوارم که پیشرفت‌های در آن صورت گرفت. ما توافق کردیم که به پایتخت‌های خود برگشته و در مورد به رهبران کشورهای خود گزارش بدهیم و به روز سه شنبه ما باید موافقه نماییم که آیا مذاکرات را دوام بدهیم یا خیر. از سوی دیگر یک کاروان بزرگی که به گفته روسیه مواد امدادی این کشور برای کمک به مردم دونسک و لوهانسک انتقال می‌دهد در مرز بین اوکراین و روسیه در انتظار است. اوکراین و ناتو نگرانند که روسیه به بهانه کمک‌های بشری امکان دارد نیروهای نظامی را در اوکراین جا به جا کند.
رنگ‌های
زندگی.
خدا در آغاز معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مولا حضرت، میوه فروش مارکت خربوزه. فعلا در خربوزه هستیم، کار خربوزه میکنیم. فصل خربوزه را خربوزه کار میکنیم، فصل تربوز و تربوز کار میکنیم، فصل سیب و انار و هر چیزی در فصلش کار میکنیم.
چطور است کاربار میوه خرید و فروش؟
کاربار میوه خوب است، کسب میوه خوب کسب است، بدیقانم خوب شد، با کل ما خوب است. منتها دینمی شرایطی که فعلا است که همین مسئله انتخابات است. ما مردم هر موتر 50,000، 20,000، 10,000 ضربه خوردیم. ضربه میخوریم، کار بار غریبی ما به خیدست ما بسته است. یک نفر یک سطر خربوزه میخره در سر کراچی خود استاد میکنه، جنجال که شروع میشه کار بارش نمیشه، کراچیوان از ما نمیخره. فعلا در مارکت خربوزه هستیم. از دولت خود تقاضا داریم که دولت به ما خدمت کنه، دولت به ما مارکت جور کنه، به ما نل آب بیاره، به ما سرک قیر کنه، به ما یک خدمت کنه که ما آرام باشیم. هر روز در روز یک کیلو خاک ما تنفس میکنیم.
قیمتا چطور است؟ مثلا خربوزه میارین چند میخرین چند مفروشین؟
خربوزه قیمتاش است، دهقان که میاره، دهقان سوداگری میکنه، با دهقان ما چیزی نمیمونه. دهقان ما کد نمیده دولت، مصرف نمیده دولت، دولت که به دهقان ما کمک نمیکنه. اوج با خرید است، بیلش به خرید است، تراکتور میگیره، زحمت میکشه، یک موتر مالش هم در مارکت نه، تا به می کابل که میرسه 50,000 مصرف میخوره تنها. اجاره داری 8,000 به دولت ما، از یک موتر مال 7,000 به اجاره داری میگیره.
وضعیت راه چطور است؟
وضعیت راه خوب است، وضعیت راه سمت شمال خوب است. دوزی نه
خربوزه از کدام طرف میاد؟
خربوزه سمت شمال هم از قندار هم. امسال خربوزه قندار ما خود ما شخصا 40 رپر توزیع کردیم به دهقان، یک رپر عایدات نداریم. خربوزه ما مکمل چیز زده شد، باد بره زدهش، خرابش کرده است، کرم زدهش، خوش کده.
خواست تا منیس یک کسی که کار میواره میکنه وزارت زراعت چی هست؟
خواست ما اینه میست که وزارت زراعت که ما کمک کنه، با دهقان ما تراکتور بده، چاوای انیق بزنه، خدمت کنه که دهقان ما آزاد باشه کار کنه، مال بره که ما فروش به فروش برسانیم.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم تشکر میکنیم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی. روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا هم برنامه مجله فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم علاقمندان رادیو آزادی. امروز باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه متنوع از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستان کوتاهی از پاولو کویلو با عنوان خانه، سلسله ای از سیر موسیقی در افغانستان. قلب نقطه عطف جسم است، غزلی ناب از فرستاده های شنونده ها و در اخیر اگر فرصت باقی ماند موسیقی هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
دوشنبه گذشته کارگاه آموزشی تحت عنوان آزادی بیان و مصاحبه امروز در ولایت بغلان تدویر یافت. این سیمینار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به کمک مالی مؤسسه جی آی زد آلمان برای 4 روز را اندازی شده بود. همایون رستمی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان با آژانس خبری باختر گفت در این کارگاه 24 تن از خبرنگاران آمریت رادیو تلویزیون ملی، آژانس باختر و مسئولان بخش‌های خبری دوائر دولتی ولایت بغلان اشتراک نمودند. رستمی افزود در کارگاه یاد شده مفاهیم و ارزش‌های اساسی آزادی بیان، اهمیت رسانه‌ها در گسترش آزادی بیان، تعریف و انواع مصاحبه و تعریف سخنروی آموزش داده می شود. دکتر سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ از ازدیاد خشونت در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده است. دکتر رحیم در صحبت با آژانس خبری باختر از کثرت حوادث مربوط به خشونت در برابر خبرنگاران با ابراز نگرانی میگوید اگر به این مسئله توجه جدی نشود آزادی بیان در کشور با مخاطرات روبرو خواهد شد. دکتر رحیم ضمن یادآوری از زخمی شدن همدرد خبرنگار پژواک و فاجعه دردناک قتل خانواده عبدالحی ورشان خبرنگار صدای امریکا که سالهای دراز در خدمت حرفه اطلاع رسانی بوده است همیقن ابراز تأسف کرده گفت این واقعات جگرسوز وجدان جامعه را می خراشد و باید هرچی زودتر به چنین جنایات نقطه پایان گذاشته شود. گفته می شود افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در سالهای اخیر نه تنها تلفات جانی و سایر آسیب‌ها را در پی دارد بلکه ضربه بزرگ بر پیکر دموکراسی و آزادی بیان در این کشور جنگ زده است. با یک شنبه گذشته برای ده تن اشتراک کنندگان دوره آموزشی اساسات ژورنالیسم امروز اسناد فراغت توزیع گردید. با گزارش آژانس باختر در این دوره آموزشی 3 ماهه که از طرف شورای عالی ژورنالیستان برگزار شده بود 33 تن اشتراک کرده و پیرامون فن گویندگی و اساسات ژورنالیسم آموزش دیدند. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود خانم سیمین حسن زاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت ضمن برشمردن آزادی بیان با عنوان دستاورد ارزشمند ملت و حکومت افغانستان بر ضرورت حمایت، گسترش و حفظ این اصل مهم نظام دموکراسی تاکید کرد. همین گونه در این محفل پوهنمل نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در سخنرانیش گفت آزادی بیان و مطبوعات به اثر تلاش‌ها و قربانی‌ها در عرصه ژورنالیسم به دست آمده است. وی تاکید کرد که ژورنالیستان و خبرنگاران باید در نوشتار و گفتار خیش جانبدار نباشند و واقعیت‌های جامعه را انعکاس بدهند و همچنان در کار ژورنالیستیکی خود به منافع ملی و مسئولیت پذیری توجه نمایند. حفیظ الله بارکزی رئیس شورای عالی ژورنالیستان پیرامون راه اندازی برنامه‌های آموزشی ژورنالیسم که از طرف آن نهاد تدبیر گردیده معلومات داده گفت از سال 1381 تا کنون یک تعداد زیاد جوانان هم از دختران و پسران را در مرکز و ولایت کشور در رشته ژورنالیسم آموزش دادند.
می گویند آنهایی که خدمت صادقانه تا انتهای کار برای دیگران انجام داده نمی توانند نتیجه منفی آن به خود آنها برمی گردد و ثواب آن نیز محروم می شوند. اما کسانی موفق و مالک اجر آخرت می شوند که تا آخر کار به صداقت خود وفادار باشند و از همین رو گفتند که چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؟ و این بدان معنا هست که قبل از اجرای یک عمل به انتهای آن توجه باید داشت. اما هستند افرادی که تا یک مدت معین صادقانه و با نیت خالص کارهای سپرده شده را انجام می دهند و اما با گذشت زمان و بدون کدام دلیل در آخر کار به ضعف عمل دچار می گردند که متاسفانه نقص کلی آن برای خودشان باز می گردند و ناگزیر ضرر آن را تا آخر عمر متحمل می شوند. داستانی داریم با عنوان خانه که تا حدودی مبین این مسئله است که گفته آمدیم. Thank you. یک نجار پیر که سالها برای یک سرمایه‌دار منطقه خود کار می کرد، روزی از روزها در مقابل وی استاد شد و گفت: عالی جناب، من خیلی خسته شدم، می خواهم دیگر برای من اجازه دهید دعای شما را بگیرم و یک خانه برای خود هم بسازم و تا آخر عمر در کنار همسر و نواسه هایم دوران پیری را به خوشی سپری کنم، چون که دیگر آن جوانی نیست. سرمایه دار گفت: خیلی خوب، من هم از کارهایی که تو در ایامی که با من بودی راضی هستم، و اما کارگر خوبی مثل تو را که از دست می دهم خیلی ناراحت هستم. ولی نجار خسته بود و به استراحت ضرورت داشت، چون که سالها برای سرمایه دار و فرزندانش خانه ها ساخته و رضایت آنها را به دست آورده بود. سرمایه دار گفت: حالا که می روی، برای آخرین بار برای من یک خانه‌ای بساز که خیلی قشنگ و مستحکم و بی‌بدیل باشد و بعداً می توانی متقاعد شوی. نجار از اینکه هیچگاهی فرمایشات کارفرمای خود را رد نکرده بود، این خواهش آخری او را نیز قبول کرد و بعد از چند روز به کار اعمار خانه جدید برای بادارش را شروع کرد. اما این بار از این که از کار دل سرد شده بود، دیگر دل به کار نمی بست، از چوبهای کج و کور و از مساله های غیر ضروری برای ساخت خانه استفاده کرد و کارش را سرسری انجام داد و در ضمن کار چندین ماه را در یک ماه تمام کرد تا هرچه عاجل خانه را به سرمایه دار تسلیم کند. وقتی کارفرما برای دیدن خانه جدید آمد، خلاف توقع سرمایه دار کلید خانه نوابات را به دست نجار داد و گفت: این خانه تحفه من برای تو است. تو بابت زحماتی که در طول این سالها برایم کشیده ای، خانه را رسماً برای تو تحویل می دهم. تو با بیشتر از آن می ارزی تا یک خانه. من پاس تو را می دانم. اما نجار با شنیدن سخنان سرمایه دار کرخت و مبهوت شده بود. او بی خبر از این بود که تمام این مدت در حال ساختن خانه برای خودش بوده که با دلسردی و روزگذرانی ایمار کرده بود و حالا مجبور بود در خانه زندگی کند که اصلا خوب نساخته بود. دائما در نزد شماری از افغانها این سوال مطرح می شود که موسیقی کلاسیک و محلی باشندگان افغانستان از کدام سده بدین سو شناخته شده و تاریخ آن از کدام نقطه آغاز یافته است، در حالی که شروع هر مسئله تاریخی در عدم اسناد و مدارک تا حدودی گنگ و غیر معتبر است. اما باز هم از تاریخ اجتماعی جغرافیایی که فعلاً به نام افغانستان مسمى است و آثار تاریخی باقی مانده از سده‌های قبل از اسلام چنین برمی آید که این مناطق آلات موسیقی به خصوص خود را داشته و نمازندگان و هنرمندان در هر مقطع زمانی عرض وجود کرده و آثاری از خود به جا گذاشتند که تصویرهای باقی مانده در بامیان و سرخ کوتل و سایر مناطق گوا بر این ادعا است. همکارم جاوید فیضی شروع از این هفته با اتکا به منابع معتبر مطالبی را گرد آورده و به صورت مسلسل آن را برای شما شنونده ها ارائه خواهد کرد که تا حدی به جواب ادهی از شنونده ها هم که در مورد موسیقی افغانی پرسش هایی را مطرح کرده اند پاسخی نسبی می تواند باشد، که در این هفته اجمالی از این دست را گرد آورده و در هفته های بعد تا درنگی در بخش‌های عمده خواهد داشت. میشنویم سیر موسیقی در افغانستان را از جاوید فیضی.
موسیقی افغانستان نماینگر و نقطه عطف زیبایی‌های تنوع قومی و زبانی در افغانستان است. موسیقی زبان‌های دری، پشتو و ترکی زبان‌های اصلی متن ترانه‌ها را تشکیل می‌دهند. در این کشور سبک‌ها و شیوه‌های گوناگون موسیقی از غزل فارسی گرفته تا راگ هندی رواج دارد. شعرهای دو بیتی، رباعی، غزل، قصیده و داستان جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ موسیقی این کشور دارد. متن ترانه ها متشکل از موضوعات متعدد است. آهنگ های عاشقانه با تیم های از عشق نافرجام و اشاره مکرر به داستان لیلی و مجنون و سایر داستان ها بیشتر موضوعات ترانه ها را تشکیل می دهند و با وقایع و تجربه شخصی کمتر پرداخته می شود. موسیقی افغانستان در سبک ها و شیوه های گوناگون هنرمندان را پرورانده که شهرت بعضی از آنان از حدود مرزهای این کشور نیز فراتر رفته است. از دهه 60 بدین سو افغانستان درگیر خشونت های داخلی بوده است. از این رو علارغم میراث غنی موسیقی در این کشور، موسیقی سرکوب شده و ضبط برای خارجی ها به حد اقل رسیده است. با اینکه شهر کابل مرکز فرهنگی عرصه موسیقی در افغانستان است، هرات جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا وطن موسیقی سنتی افغانستان است. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها، سروده های ویدی ریگ ویدا و سروده های گاتا های اوستا در کوپایه های هندوکش در دوره اخامنشیان رونق خوبی داشت. این موسیقی به شکل کورس و دستجمی با ریتم ذکر می گردید. پس از ورود عرب ها در خاک افغانستان، موسیقی تنها در قریه ها به شکل تکخانی نیمه جان باقی مانده بود. موسیقی دوباره در زمان سامانیان، به خصوص دوران حکمروایی اسد بن نوح سامان و یحیی بن احمد مروج گردید، تا حدود در دوره گرگانیان در دربار رواج پیدا کرد. در سده 19 میلادی بر اثر کشمکش های داخلی و جنگ های خارجی با بریتانیا شرایط برای رشد و پرورش هنر موسیقی فراهم نبوده است. این هنر در محافل رسمی افغانستان چندان خریدار نداشته و هنرمندان آن که یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدند، در همان حال و هوای موسیقی خراسانی سیر می کردند. در سال 1258 خورشیدی در دوره امیر شیرعلی خان برای اولین بار یک گروه از موسیقیدانان هندی به افغانستان آمدند و امیر شیرعلی خان با آنها در حوالی خواجه خردک یعنی خرابات امروزی مسکن اعمار کرد. هرچند این هنرمندان برای هنرنمایی در دربار شاه دعوت شده و در اوایل نیز فقط به همین کار می پرداختند، اما بعدها هنر آنان کم کم به بخش‌های دیگر جامعه نیز گسترش یافت و بدین ترتیب با مرور زمان طرفداران زیاده در افغانستان پیدا کرد و موسیقی هندی وارد افغانستان شد و تأثیر عمیق بر موسیقی نیمه جان افغانستان وارد کرد و ضمن ایجاد تحول در آن زمینه را برای رشد این هنر مساعد ساخت. از سوی دیگر این نسل هنرمندان هندی به زودی در افغانستان جاگزین شدند و فرزندان آنان به هنرمندان ملی کشور مبدل گردیدند و برای پیشرفت هنر موسیقی در این کشور اهتمام به خرج دادند. یکی از خدمات این استادان تنظیم دوباره بعضی از آهنگهای محلی افغانستان در قالب دستگاه‌های موسیقی هندی بود که بدین ترتیب این آهنگ‌ها از معرض زوال و نابودی نجات یافته و وارد محافل موسیقی رسمی کشور شد. خدمت دیگر این هنرمندان به موسیقی افغانستان، آموزش این هنر به جوانان، نوجوانان و حتی کودکان مدارس این کشور بود و این امر در ترویج موسیقی با اصول علمی بسیار مؤثر واقع شد. یکی از هنرمندان بزرگ خراباتی که توانست هنر موسیقی را از محدوده خرابات بیرون برد و به مراکز آموزشی این کشور بکشاند، استاد غلام حسین بود. اولین استاد افغان به نام استاد قربان‌علی نام داشت که استاد و مربی استاد قاسم و پدر استاد نبی مشهور به استاد نتو بود. در دوره شاه امان‌الله موسیقی انکشاف بیشتر یافت و در کنار نظام آموزشی خرابات، نهادهای آموزشی علمی و اکادمیک نیز ایجاد شد که در آنها نوازندگی سازهای غربی آموزش داده می شد. دولت برای مدت کوتاه در مکاتب کورسهای آموزشی موسیقی را ایجاد کرد. یکی از کسانی که در این مسیر خدمات شایان به موسیقی افغانستان انجام داد، استاد فراخ افندی بود که از ترکیه به افغانستان دعوت شده بود، استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد نبی گل و استاد محمد حسین سراهنگ از استادان مشهور وقت بود. پس از دهه 1350 موسیقی در اجتماع افغانستان جایگاه خوبی را پیدا نموده بود. پس از تحولات در افغانستان موسیقی در شهر کابل به شکل عالی آن انکشاف نمود. در آن زمان گروه های هنری، انسامبل هنری زنان، کورس های موسیقی رایگان مکتب موسیقی، فاکولته هنرهای زیبا و غیره تأسیس شد. ولی در مجموع در تمام افغانستان جنگ صد برای موسیقی گشت. در دوره طالبان موسیقی حرام دانسته شده و از بین رفت. ولی افغانهایی که در پشاور، اسلام آباد و کشورهای غربی زندگی می کردن، موسیقی را در محافل عروسی و خوشی نگه داشته بودند. پس از سال 2002 میلادی موسیقی افغانستان دوباره از سوی هنردوستان بازسازی شده است و هنرمندان تازه‌کار و جوان با اجرای کنسرت‌ها و ثبت آهنگ‌های جدید جان تازه‌ای به موسیقی این کشور دادند. این بحث همچنان ادامه دارد و اگر فرصت بود در برنامه‌های بعدی از سبک‌های موسیقی افغانستان خواهیم گفت. تا آن دم خدا نگهدار.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بعد از تثبیت و تشخیص امراض مختلف قلب که همگی نگرانی از ایستایی آن دارند، توجه انسان‌ها زیادتر به آن معطوف شده است. اگرچه شماری از ادیان مختلف در ایستایی قلب که در نهایت مرگ حتمی است، آن را نوعی ناگزیری ناشی از سپری شدن عمر تعیین شده می‌دانند، اما باز هم با کوشش بندگی و اتکا به طب پیشرفته و درک حساسیت این مرض در تقویه حفاظت قلب از آسیب‌های مختلف تلاش می‌نمایند. مطلبی در این زمینه را فوزی نوری می‌خواند.
بیماری های قلبی عروقی نخستین علت مرگ در دنیا هستند و طبق پیشبینی سازمان جهانی بهداشت 17.5 میلیون تن به علت بیماری قلبی عروقی در هر سال فوت می کنند که 30% کل مرگ های جهانی را شامل می شود و این رقم تا سال 2003 به 23 میلیون تن خواهد رسید. عوامل خطری که سبب بیماری قلبی و سکته مغزی می شوند شامل فشار خون بالا، کلسترول خون بالا، قند خون بالا، مصرف سیگار، مصرف کم میوه و سبزی، اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی هستند. این نکته آهز اهمیت است که با کنترل عوامل خطر اصلی که شامل مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی هستند، میتوان از 80% این مرگ های زودرس جلوگیری کرد. برای پیشگیری از این بیماری و مرگ ناشی از آنها، راهبردها و راهکارهای زیاد اندیشیده شده است. از جمله روز جهانی قلب، یعنی آخرین یکشنبه سپتامبر هر سال که توسط بنیاد جهانی قلب در سال 2000 پیشنهاد شده است و هدف از بزرگداشت این روز اطلاع رسانی افراد در مورد بیماری‌های قلبی عروقی که بزرگترین علت مرگ در دنیا هستند و ارتقا و ترویج اقدامات پیشگیرانه کاهش خطر بیماری قلبی عروقی است. شعار سال 2011 یک شعار احساسی برای روز جهانی قلب بود که برای یک فراخوان گسترده برای اقدامات پیشگیرانه طراحی شده است. قلب سالم، خانه سالم، دنیای سالم. این شعار اهمیت افزایش بیماری‌های غیر واگیر در دستور کار همه مردم جهان برای سلامت را نشان می‌دهد و هر فرد مسئول ادغام رفتارهای سلامت قلب در خانه خود است. یک خانه سالم. بعد از 2 سال تمرکز بر سلامت قلب در محل کار، در سال 2011 افراد با کاهش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی خود و افراد خانواده در خانه فرا خوانده شدند. از مردم خواسته شد تا مسئولیت سلامت قلب خانواده خود را با قدم‌های مانند انتخاب غذاهای سالم و افزایش فعالیت بدنی بر عهده گیرند. مجله آزادی را
از رادیو آزادی میشنوید.
و سلسله شعرهای رسیده به مجله آزادی، قطعه شعر اجتماعی از شاعر مطرح خانم بهار سید را داریم که هموطن ما نصیرالدین ناصری از شهر پلخمری ولایت بغلان فرستادن. به سبب همخوانی به اوضاع و احوال امروزی کشور آن را انتخاب کردیم. هنم زی چیست که هم تا نمی شویم، هم باغ و هم بهار و هم آوا نمی شویم. از هر گروه تبار و زبانی به یک چمن گلهای گونه گونه زیبا نمی شویم. میهن فراخ و گلشن گسترده دامنش از چشم تنگ ماست اگر جا نمی شویم. روزی که دست خود بگذاری به دست من، در گوشه های تفرقه تنها نمی شویم. این پهنه مادر همه ای ماست، از چه رو هم دامنان مهر و مدارا نمی شویم. امروز اگر بزرگی ما دشمنی ماست، ما دوستان کودک فردا نمی شویم. هرچه بهار اخش سمن بوده، هیچگاه پاییز لاله های دگرها نمی شویم. ای هم دیار من، ای هم دیار من که منم هم دیار تو، پس از کجا چگونه چرا ما نمی شویم؟ شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی را با آهنگ دوگانه از نظیر خارا و خانم غزل عنایت به پایان میبریم. تا صحبت های بعدی، یا نصیب.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com